الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والأنصر العفيف العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین الهدات المهدیین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین تراب مقدمه الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. هدیه به پیشگاه آستان مبارک و روحانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلواتی مرحمت بفرمایید. بحثی که امشب مصدعتون هستم مقدمه است بر بحث توبه و این آیهی که خواندم شأن نزولی دارد در توبه یک جوان که اون رو هم براتون عرض خواهیم کرد. پیش از اون چون ایام فاطمیه است و مناسبه که یه ذکری هم از حضرت صدیقه طاهره بشه، چند تا روایت که دال بر عظمت وجود مبارک حضرت زهرا بتوله من خدمت شما عرض میکنم، انشالله که هم من خودم بهره بگیرم هم انشالله مذاکره مکتب اهل بیت بشه و هممون بهره مند بشیم. در این که اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه هستش، روایات زیادی وارد شده که حالا من یه نتیجه میخوام بگیرم. سمیت فاطمه، فاطمه لأنها و محبیها فتمو من الشهر. این که چرا اسم فاطمه زهرا رو فاطمه گذاشتن، دلیلش اینه که فاطمه زهرا و هر که تابع فاطمه زهراست از بدی بریده شده. سمیت فاطمه، فاطمه لأن الخلق فتمو عن کنه معرفتها. نام حضرت فاطمه زهرا رو فاطمه نهادند. چرا؟ چون مردمان از کنه وجود او، اون بانوی بزرگ بیخبرند، اصلا نمیتونن درک بکنن که این فاطمه یعنی چی، این چه شخصیتیه، چه وجودیه در عالم. از این قبیل مطالبی که راجع به حضرت فاطمه و این که ما ناتوانیم از معرفت این بانوی بزرگ در روایات خیلی وارد شده که اصلا ما نمیتونیم. از جمله همون روایتی که من جلسه قبل گفتم و اون اینه که فرمودند لیلت القدر، لیله یعنی فاطمه، قدر یعنی خدا. اینه بی روایتی از امام صادق. امام صادق در ادامه می فرماید من عرفها حق معرفتها، هر کی این بانوی بزرگ رو بشناسه حق معرفتش هم به جا بیاره فقط ادرک لیلت القدر. ببینید شما لیلت القدر قضیهش فاطمه زهراست. یعنی شما هر مقدار که فاطمه زهرا رو بشناسید که انهو شب قدر رو درک کردید، یه مقدار بشناسید یه مقدار شب قدر رو درک کردید، اگه بیشتر بشناسید بیشتر شب قدر رو درک کردید. در روایت آمده است که فاطمه زهرا سلام الله علیها با این مقام، با این مقامی که برای شما عرض کردم، در هنگام مرگ از امیرالمومنین درخواستی کرد. غیر از اینکه فرمودند منو شب غسل بدید، شب دفن کنید، شب کفن کنید، شب تجهیزم کنید، غیر از اون وصیت دیگه هم به حضرت فاطمه فرمودند و اونه که حضرت فرمودند به امیرالمومنین که وقتی من مردم منو دفنم کردید، شما در کنار قبر من قرآن بخون. چون انسان در اون حالت، فاطمه زهرا میفرماید، انسان در اون حالت نیازمند به انس با قرآن هستش و من نیازمند به قرآن خواندن شما هستم. که یک روایتی هم قبلا براتون خوندم راجع به امام مجتبی که جنادت ابن جندب از حضرت نقل میکنه و وقتی آخرین لحظاتی که خدمت حضرت امام مجتبی رسیدم، حضرت فرمودن که استعد دل سفرک قبل حلول اجلک، آماده شو برای سفر آخرت قبل از این که مرگت فرا برسه. یا روایت دیگه‌ای که امیرالمؤمنین در شبها آشقباس قومی بهار، بسیاری از کتب نقل میکنند که شبها وقتی همه مردم میخوابیدند صداشون بلند میشد به عجز و لابه در درگاه الهی و اینو میفرمودند تجهزوا رحمكم الله، تجهزوا رحمكم الله، فقط نودی فیکم بالرحیل. آشقباس قومی نقل میکنه در کتاب خودش که حضرت وقتی این صدا رو بلند می‌فرمودند، هم اهالی مسجد النبی هم اهل صفه هم همسایگان می‌شنیدند که آخرین فرمایشات حضرت در آخر شب‌ها بوده که این مردم آماده شید، تجهزوا رحمكم الله، فقط نودی فیکم بالرحیل، که بانک الرحیل، الرحیل و وشیک به قول یه روایت دیگه، بانک الرحیل نواخته شده. فاطمه زهرا با اون عظمت یه همچین درخواستی از امیرالمؤمنین میکنه. حالا این روایت، این آیه که من خوندم یه شأن نزولی داره که حالا این پیش داستان ماست برای مباحثی که حالا این چند وقته انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. در آیه شریفه سوره آل عمران آیه 135 و 136 میفرماید والذین اذا فعلوا فاحشه، و کسانی که یک عمل خیلی شنیع و بدی رو مرتکب شدن. فاحشه یعنی دیگه مثلا یک گناه خیلی بیان خیلی بدی رو مرتکب شدن، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم کردن، حالا در قفا مشروب خورده، چه میدونم کاری کرده که ظلم به نفسش کرده، بعد متوجه شدند، ذکر الله، یاد خدا کردن، یاد خدا افتادن، از این عمل خودشون پشیمان شدن، فاستغفروا لذنوبهم، و بابت این گناهی که گناهانی که مرتکب شدن طلب استغفار کردن اینها، و من یغفر الذنوب الا الله، خدا اینها رو حتما خواهد بخشید، البته به شرط اینکه لم یسر رو علا ما فعلو، اصرار بر این عمل شنیع نداشته باشن، یه اون عمل رو کنار گذاشته باشن، و هم یعلمون، در حالی که عمدی، یه وقت کسی جاهله نمیدونه مسئله رو، خب اب نداره، اما اگر بدونه و مرتکب عمل حرام بشه، خب دیگه خلاصه مشمول رحمت الهی و مغفرت الهی نخواهد شد. حالا این شأن نزولش چیه؟ در کتاب بهار الانوار من کتاب رو نداشتم، از توی چیز پیدا کردم، آورده که جلد 6 صفحه 25 روایت بسیار مفصلیه که در اعمال صدوق همین روایت اومده. یک راوی به نام طالقانی از احمد همدانی، همدانی نه و همدانی مال قبیله همدانه، از احمد ابن صالح، از موسی ابن داوود، از ولید ابن هشام، عن هشام ابن حسان، عن الحسن ابن ابی الحسن البصری، عن عبدالرحمن ابن غنم دوسی. اینا همین رواتی بودن که این حدیث رو روایت کردن. اینا میگن که دخل معاذ ابن جبل علی رسول الله، معاذ ابن جبل وارد بر رسول خدا شد، اومد خدمت رسول الله در حالی که گریه میکرد، مشغول گریه بود. فسلم، سلام کرد خدمت حضرت، فرد علیه السلام، حضرت هم جوابشونو دادن. حضرت فرمودن که ما یبکیک، برای چی گریه میکنی؟ یا معاذ، معاذ گفتش که، معاذ ابن جبل گفتش که یا رسول الله، ان بالباب شابن، دم در مسجد یک جوانی ایستاده که این خصوصیت رو داره، تری الجسد، خیلی با تراوت، خیلی مثل سرو قامت، نقی اللون، خوش رنگ و آب، حسن و صوره، خیلی زیباست، اما یبکی علی شبابه، با تمام این اوصاف گریه میکنه. اونم چه گریه ای؟ بکا افکلا علی ولدها، مثل بچه که مادری که بچهش مرده. یرید الدخول علیک، میخواد خدمت شما برسه. قال النبی ادخل علی شاب، به معاذ میفرمایند که برو این جوان رو برده بیار. فادخله علیه فسلم فرد علیه السلام، این جوان سلام کرد و پیغمبر جوابشون رو دادن. حالا من دیگه بقیهش از روی خلاصهش رو فارسی عرض میکنم. این جوان اومدن خدمت حضرت رو شروع کردن گریه کردن که آقا اوضاع من خرابه، منو خدا میخواد به آتش قهرش بسوزاند، خیلی گناه من از کوها بیشتر و بزرگتره، خلاصه هیچ کس به من نباید رحم کنه، خدا برای چی توبه منو قبول بکنه؟ حضرت میفهمه، میگه مشتک شدی؟ عرض میکنه که نه، نعوذ معاذ الله، من پناه میبرم به خدا که مشتک بشم. میگن مرتکب قتل نفس شدی، کسی رو کشتی؟ میگه که نه، من کسی رو نکشتم. باز شروع میکنه به گریه کردن، اینجوریم و بدبختم و بیچارم و فلانم و به دادم برسید و خدا منو باید در قعر جهنم جای بده و هیچ بخشیشی برا من نیست. و حضرت میفرماین که خدا میبخشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناه ها رو میبخشه، چرا تو اینقدر بیتابی میکنی؟ میگه آخه یا رسول الله، گناه من از کوها هم بزرگتر و بیشتره، خیلی عجیب غریب گناه من. میگه مگه چی بگه، چه کار کردی که خدا میبخشده دیگه؟ میگه نه، بزرگتره. میگه حالا بگونم چیکار کردی؟ حضرت میفرمان بگونم چی شد، چه اتفاقی افتاده؟ میگه من مرتکب کفن دزدی میشدم، در همین مدینه مردگان رو که دفن میکردن، چون مثل حالا که نبوده کفن، میدونی که پارچه در زمانهای قدیم خیلی گرون بوده، طوری که الان در حدود شرعیه برای مثلا قصاص میگن فرض کن 100 تا شتر یا 200 تا گاو، قبلا مثلا 100 تا حله، حله همین حلهای معمولی بوده، یعنی پارچه انقدر قیمتش گرون بوده، کفن گرون بوده، کفن دزدی دیگه شاید ما بخندیم، نه اون موقع پارچه خیلی گرون بوده. من مرتکب کفن دزدی میشدم. حضرت فرمودن خب حالا توبه کن، کار بدی میکردی فلان. میگه نه، یه وقتی رفتم در قبرستان، دختر یکی از انصار به رحمت خدا رفته بود، من شب هنگام قبر رو شکافتم، کفن رو با قدرت از بدن جدا کردم، این جنازه افتاد بیرون کنار قبر، نگاه کردم دیدم یک دختر یک زنی جوانیه به رحمت خدا رفته، شیطان منو وسوسه کرد و اون کاری که نباید بکنم کردم، حالا با عمل شنی با جنازه اون دختر انجام داده بوده. حضرت فرمودن که بلند شو دیگه نمیخوام ریختتو ببینم، فاسق فاجره. خیلی عصبانی شدن حضرت. اید بلند شد. حالا برای خود منم سواله که چطور مثلا، چون علاقایده حدی فصلی برش هست. رفت جوان رفت و رفت در نزدیکی های مدینه در یک صخره خودش رو بست به صخره و شروع کرد به التجا و زاری کردن و عجز و لابه و خدمتون عرض شد که خدای منو ببخش. حالا من تو پرانتز این مطلب رو هم عرض بکنم، این عرفان که ما فکر میکنیم یه چیز پیچیده یه همینه. حالا بعضی میگن عرفان خراباتی داریم و مناجاتی داریم و عیسوی داریم و یحیوی داریم و فلان. عرفان همینه که انسان اهل التجا و زاری و استغفار در خانه خدا باشه. این جوان اومد خودشو بست به قل و زنجیر و به صخره خودشو بعد 40 روز گریه کرد. 40 روز گریه کرد طوری که مرغان هوا برای این شخص دلشون می‌سوخت. انقدر گریه کرده بود که این پلک های چشم در اثر شدت گریه متورم شده بود، چهره در اثر تابش آفتاب سیاه شده بود. 40 روز همینجوری مرتب گریه می شد. خب پیغمبرم اون برخورد با این شخص کرده بود. بعد خلاصه آیه نازل میشه. آیه که نازل میشه، حالا اینجا رو واسهتون بخونم که ته روایته. بله آیه نازل میشه که خدمتتون عرض شود که بله، نبش القبور و اغسل اکفان، نبش قبر میکرد و کفنها رو میدوزده. بعد خدمتتون عرض شود که والذین اذا فعلوا فاحشه، یعنی کاری که انجام داده با مرده، او ظلموا انفسهم، یعنی این که مرتکب گناهان بزرگ شده هستش، بزرگتر از زنا و خدمت مرشد، چون گاهی اوقات بعضی از گناه ها راحته ولی گناهش بزرگتر از زناه. گاهی اوقات انسان مرتکب یک عملی میشه، آبروی کسی رو میبره، کسی رو آزار میده، تهمت به کسی میزنه، اصلا مسیر زندگی افراد رو تغییر میده. یکی گفتن الغیبت و اشد من الزنا، الغیبت و اشد من الزنا همینه، توجه فرمودید. بعد اینا، این شخصی که فعلوا فاحشه، ظلموا انفسهم، هم عمل شنی انجام دادن هم مرتکب گناهان بزرگ شدند، اما ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، یاد خدا افتادن، تفکر کردن، به هر دلیلی نادم شدن. اینجا خدمتتون عرض باید برن سراغ توبه. این آیه که من خوندم برای شما و من یغفر الذنوب الا الله، بعد ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، عمدن دیگه اصرار بر گناه نورزیدن، خدا اونها رو میبخشه. بعد آیه شریفه میفرماید اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، اینایی که توبه بکنن، توبه نصوح انجام بدن، با اخلاص توبه انجام بدن، آیه شریفه میفرماید اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، جزاء این کسانی که تائب شدند و توبه کردن اینه که خدا میبخشدشون و جنات تجری من تحت الانهار. ببینید توبه اینقدر عظیمه که اگر انسان با شرایطش توبه را انجام بده، خدا چه کار میکنه؟ بهشتی به اون، جنات باغهایی به اون میده که تجری من تحت الانهار، که نهرها و جویهای آبی در اون بهشتها جاریه، خالدین فیها، که همیشه جاوید خواهد بود در اون باغها، و نعم اجر العالمین عاملین. و ببینید این بحث توبه است که این ببینید آیه شریفه نازل شده برای توبه یه کسی که اگر ما بودیم شاید میگفتیم آقا خدمتتون ارشد قطعا توبهش پذیرفته نشده، مرتکبی همچین معصیت بزرگی شده، با مردگان زنا کرده، کفندوزی کرده، کزا کرده. ولی حضرت میفرماین اگه قتل نفس انجام ندادی، بزا قتل نفس هم قصاص دیگه، وقتی قصاص بکنن دیگه تموم شده، بخشیده میشه، یا دیه رو بده توبه کنه بخشیده میشه. حضرت وقتی میگه من این کار کردم، خود حضرت میگن بلنش از جلو چشمای من دور شو، ولی میره التجا میکنه، توبه میکنه، توبه نصوح میکنه، توبو الالله توبتن نصوحا، اینجوری خدا میبخشدش. خدمتون عرض شد که این مقدمه بر این که ما بحثمون بحث توبه خواهد بود. اما چرا بحث توبه، از کجا باعث بر بحث توبه چی میشه؟ یه آیه در قرآن هستش، قبلا هم براتون خوندم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، کسانی که همیشه یاد خدا هستن، چه ایستاده چه نشسته، و علا جنوبهم، چه بر پهلو خوابیده، همیشه یاد خدا هستن، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و تفکر در خلقت آسمان ها و زمین میکنند. بعد میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا اینجا این نکته کلیدی اینجاست، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این آسمان و زمین رو بی خودی خلق نکردی، سبحانک تو منزهی، حالا که منزهی فقنا عذاب النار، ما رو از آتش جهنم دور کن. یکی از چیزهایی که انسان رو بر توبه وادار میکنه تفکره، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یک ساعت تفکر از عبادت 70 سال بهتره. همینجاست این تفکری که انسان رو از منجلاب خودپرستی، از منجلاب فساد، از منجلاب ارتکاب معاصی، از منجلاب فاحشه نجات میده، تفکره. شما قصه فضیل عیاض رو شنیدید، فضیل عیاض یه راهزن متبهره، وقتی به یک کاروان میزد حتما دست خالی بر نمیگشت، دوز بود، داره از کسانی که در صدر اسلام در زمان امام کاظم زندگی میکرده، نقل میکنن که این فضیل یه وقتی اومد در یک خانه دزدی، دستش رو گرفت به دیوار، آمد بالا که ببینه تو خونه چه اتفاقی داره میفته، یه دفعه دید که یه کسی داره تو خونه قرآن میخونه، اینو میخونه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده برای کسانی که ایمان آوردن که این دلهاشون رو خاشع کنند برای خدا؟ تا این رو شنید دستاش شل شد، از دیوار افتاد پایین، این جرقه ای شد، تفکر کرد، همونجا دزدی رو گذاشت کنار، تمام حقوق مردم رو رفت داد. توجه فرمودید؟ شما نگاه بکنید حضرت حر، جناب حر، حر ابن یزید ریاحی، اگر ما بودیم به هر حال حر ابن یزید ریاحی با اون عظمتش آب رو بر امام حسین بس دیگه، داروف که نداره، یعنی اولین کسی که مانع از حرکت حضرت ابا عبدالله حسین شد جناب حر بود، ولی حر توبه کرد، در مراحل آخرین لحظاتی که میتونست توبه کنه توبه کرد، یعنی به طرفت العینی از منجلاب کثیف اردوگاه بنی امیه شد یار حسین و منتقل شد به بهشت، که حبیب نجار در سوره یاسین میگه که وقتی همین سوره یاسین قضیه حبیب نجار هستش دیگه، که میکشن حبیب نجار. و جا من اقصد مدینت رجل یسعا قال یا قوم تبع المرسلین، یه دو سه نفر اومدن، دو نفر از طرف حضرت عیسی اومدن در انطاکیه، اینها خدمتون عرض شد که تبلیغ بکنن برای توحید. فعززناهم به ثالث، یکی دیگه هم اضافه شد. این سه نفر که اومدن، این حبیب نجار هم با اونا نبود، مال خود انطاکیه بود، از ته شهر اومد، اقصى المدینه اومد، گفتش که مردم از مرسلین، از فرستادگان حضرت عیسی تبعیت کنید. مردم کشتنش. وقتی کشتنش، وقتی وارد بهشت برزخی شد، گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش مردم میدونستن که چقدر به من کرامت داده خدا. حضرت فرمودید حضرت حور در یک طرفت العینی از لشکر یزید میره در سپاه امام حسین و از اونجا به بهشت. یه همچین عظمتی. بس یکی از عواملی که انسان رو وادار به توبه میکنه بس تفکره، تفکر بکنه، دفع خطر ضرر محتمل. ما میگن یک اغلا یکی از کارهایی که میکنن ضرر احتمالی رو دفع میکنن. اگر احساس بکنه یه چیزی ضرر داره مرتکب نمیشن. کار اغلا اینه، ما احتمال بدیم که از این دنیا که رفتیم سکرت الموت درسته، سرازیری قبر درسته، گرفتاری پس از مرگ درسته، در عالم برزخ گرفتاریم، قیامت شروع میشه. احتمال بدیم دیگه، احتمال بدیم انبیا درست گفتن، احتمال بدیم، حالا یقینم نکنیم. اغلا میگن در این احتمال شما باید آمادگی داشته باشی، نری یه دفعه در یک جای گیر بکنی هیچ کاری نتونی بکنی. پس تفکر اولین چیزیه که انسان رو وادار به ندامت و پشیمانی در اعمال و رفتارش میکنه. حالا ببینید در بحث توبه به طور کلی، حالا ما قبل از اینکه وارد مباحث خاص توبه بشیم، سه تا زمان وجود داره: حال، گذشته، آینده. این سه تا رکن توبه است. من در حال باید تصمیم بگیرم دیگه گناه نکنم. در حال، الان رسیدم به این قضیه، تصمیم بگیرم دیگه گناه نکنم. نسبت به اعمال گذشته و معصیت‌های گذشته پشیمون بشم و بگم که خدایا من اشتباه کردم، استغفار بکنم. برای گذشته. در رابطه با آینده، لم یسر رو علی ما فعلو و هم یعلمون. در رابطه با آینده هم اصرار نورزم که اون رو انجام بدم، دیگه بذارم کنار. این سه تا رکنه، لازم باشه. این سه تا رکن توبه است. پس یکی حال، دیگه عزم جدی بکنم دیگه مرتکب معصیت نشم. یکی گذشته، نسبت به اعمال گذشتم نادم و پشیمان بشم. و نسبت به آینده، یکم آینده، در آینده هم من بگم که دیگه خدایا من در آینده تمام معاصی رو کنار میگذارم. این رکن اصلی توبه خواهد بود. خدمتون عرض شود که گاهی اوقات هم اینا اصل کلی توبه است. یه وقتی میگیم آقا چجوری توبه کنیم، یه وقتی یه کسی مثلا هرچی بهش میگیم که آقا مثلا فرض بفرمایید لبس طلا اشکال داره، مردا نباید طلا بپوشن، من یادنشون بندازن فلان بیسا، لباس ابریشم نباید بپوشن. این آشقباس میگه، طلا و ابریشم خود آشقباس میگه، من از قول ایشون نقل میکنم، آشقباس قمی رضوان الله تعالی علیه. خب توبه این کار اینه که قبلا میپوشیدم، توبه این کار اینه که از بعد دیگه نپوشم، تمومش توبه میشه. اما یه وقتی من ارتباطم در توبه با یک حق خارجیه، یعنی مثلا قبلا نماز نمیخوندم، حالا تفکر کردم گفتم نکنه من پس فردا گرفتار باشم، به آدم تکون میخوره دیگه، یه جرقه تو ذهنش ایجاد میشه، چه کنم الان جوان 25 سالم، 4 سال نمازم رو سهلنگاری کردم نخوندم. اینجا باید اغز مافات که مافات، باید مثل مافات قضا کنم. توبه من اینه که اون حق خدا رو ادا بکنم. اگرم که مرتکب معصیتی شدم که متضمن یک مالیه، بعضی از معاصی هستش باید مثل حنس قسم، حنس نظم، مثل مثلا ارتکاب معصیت در روز ماه رمضان، اینا به هر حال باید بنده آزاد کنی. مثلا حالا بندم که الان نیستش، اونجا باید تدارک ببینم. این حقوق خداست. غیر از این چیزا باشه باید استغفار کنم بگم خدای من رو ببخش، خدام میبخشه. اما اونایی که باید بدم باید بدم. اگر خمسی ندادم باید بدم، اگر زکاتی پرداخت نکردم باید بدم. اما یه وقتی هم یه حقیه مربوط مردمه، حقوق مردم هم دو جوره، یا مالیه من ستاندم ازش قرض گرفتم ندادم، دزدیدم ازش، برم پرداخت کنم، باید حق مردم به جا بیارم. یه وقتی حق معنویه، یعنی حق معنوی چیه؟ یعنی من غیبت طرفو کردم. اینجا هم باید شما برید اصرار بکنید به شخصی که غیبتش کردی، بگی آقا جون من نفهمیده غیبت شما رو کردم، یا فهمیدم و کردم، به شما حسودی کردم غیبت شما رو کردم، منو ببخشید. به همین راحتی هست. تا اون روایتو از نهج البلاغه من برای شما خوندم که وقتی که سکرات موت میاد، انسانی که انبانش پر از پول هستش بر اون کسی که پول نداره قبطه میخوره، برعکس میشه قضیه، میگه ای کاش تمام مال من مال این بود و من هیچ چی نداشتم اما الان دستم پر بود. اینجوری ها، قضیه اینجوریه. شما بسیاری از آدم هایی که یه دفعه تکون خوردن، مثل حالا آدم هایی که در اصل خود ما هم هستن، یه دفعه انسان میبینه یک تحول عظیمی در وجودشون رخ داد و یک شبه بنده خوب خدا شدن، حقوق مردم رو ادا کردن. این هیئتی بود توی این، من داستانی خوندم، یه آقای به نام آقا مصطفی چی؟ مصطفی دیوونه؟ بله بله بله. خب آقای بختیاری. خب مصطفی دیوونه اواخر از بزرگان بوده، یعنی کسی که جوانی در اوائل جوانیش مثلا آدمی بوده، حالا مثلا از اوباش بوده و فلان، بعدن توبه میکنه، تمام اموالش رو وقف میکنه، تمام اموالش رو وقف میکنه در راه امام حسین سلام الله علیه. خب این تحولاتی که برای انسان رخ میده دیگه. این مقدمه برای بحث توبه، که ما بدونیم چرا باید توبه کنیم، باعث بر امر توبه چیه. اینها رو ما دونستیم. به هر حال عمده ترینش تفکره، انسان تفکر. این که روایت میفرماید تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یک ساعت تفکر کردن از 70 سال عبادت بهتره، همینه. خدای بزرگ ما رو موفق کنه به توبه خالص. خدای بزرگ به حرمت حضرت زهرای مرضیه از تمام گناهان ما در بگذرد. خدایا ما رو، درگذشتگان ما رو، پدران ما رو، مادران ما رو، دوستان ما که در این مسجد بودن، با ما نزدیک بودن، از جمیع گناهانشون بگذر. خدایا اونها رو با اولیاء الهی محشور بکن. خدایا گرفتاری هایی که این روزها عارض بر کشور ما هستش، خودت به لطف کرمت مرتفع بفرما. خدایا ما رو از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا ما رو از تابعین و دوستداران و محبین حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدایا ما رو مشمول شفاعت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار بده. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم عید حمات الدین و اساکر الموحدین. اللهم عید قائدن الخامنه‌ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد.